استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. پاکستان امروز میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است.
اهمیت این گرد همایی برای افغان ها بیشتر از یک نشست سمبولیک و یک موضوع مربوط به بقا است.
وزیر خارجه پاکستان بود. پناهجویان افغان در اندونزیا در چی وضعیت بسر میبرند؟
سالیان متمادی با سرنوشت محض بدون داشتن هیچ گونه حقوق قابل انسانی زندگی کردیم. صبر ما لبریز شده.
در مسائل بین المللی میشنوید که چندین کشور اروپایی تدابیر جدید را برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس روی دست گرفتند و در برنامه شکست سکوت،
خانه های امن یگانه مکان بوده برای خانم های متضرر که در اونجا امن باشند، حمایت شوند.
نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد جریان دارد. روسیه 200 تن دیگر را از افغانستان انتقال داد. پناهجویان افغان در اندونزیا از وضعیت شکایت می کنند و اوکراین بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل می شناسد. مشروع اخبار. نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره بحران افغانستان در اسلام آباد جریان دارد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره اهمیت این کنفرانس برای افغانستان چنین گفت:
اهمیت این گرد همایی برای افغان ها بیشتر از یک نشست سمبولیک و یک موضوع مربوط به بقا است.
این نشست به ابتکار عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می شود و وزیران خارجه همه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در آن اشتراک دارند. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست حضور دارد. تام ویست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان که با برخی از دیپلمات‌های غربی دیگر در این نشست اشتراک دارد، گفته است که واشنگتن دیپلماسی با چشمان باز را در قبال طالبان به پیش گرفته است. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. روسیه میگوید حدود 4 ماه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، حداقل 200 تن دیگر را به حیث بخش از یک ماموریت تخلیه نظامی از این کشور خارج کرده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که 3 تیاره باربری نو ایلیوشن با 200 تن شنبه 18 دسامبر در پایگاه نظامی چکالوفسکی در حومه مسکو فرود آمد. با گفته این وزارت، مانند پروازهای قبلی تخلیه از افغانستان، این تیارات با محموله‌های کمک‌های بشری به افغانستان رفته بود و در برگشت این افراد را از افغانستان خارج کرده است. پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند که در وضعیت بد به سر میبرند و زندگیشان خیلی با محدودیت به هم راست. از چند روز به این سو، شمار زیادی از پناهجویان افغان به رسم اعتراض دهانشان را دوختند و حتی چند تن آنها اقدام به خودسوزی کردند. نیاز فرهمند، یکی از این پناهجویان، به رادیو آزادی گفت که آنها از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی میخواهند که به وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا توجه کنند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا عازم امارات متحده عربی می شود. این مسابقات به تاریخ 23 دسامبر آغاز شده و تا 31 همین ماه به پایان می رسد. کرکت بورد افغانستان می گوید تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان اولین بازیش را به تاریخ 23 دسامبر، یعنی پنجشنبه آینده، در برابر تیم پاکستان انجام خواهد داد. دومین بازی افغانستان 25 دسامبر در برابر امارات متحده عربی و سومین بازی آن با هند به 27 دسامبر برگزار می شود. در مسابقات جام ملت های آسیا در مجموع 8 تیم حضور دارند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان بعد از امارات متحده عربی به وست اندیز می رود و در آنجا در جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال اشتراک خواهد کرد. و سفیر اوکراین در اسرائیل می گوید که کشورش بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد، بناهن به گفته او سفارتش را در همین شهر می گشاید. اظهارات سفیر اوکراین در اوج تنش‌های نظامی میان این کشور و روسیه صورت گرفته است. اسرائیل از این تصمیم اوکراین استقبال کرده اما گفته که این اقدام با بحران این کشور با روسیه ارتباط ندارد. یوگن کورنیچوک سفیر اوکراین در تل ابیب گفته که نمایندگی سیاسی این کشور در بیت المقدس ممکن همزمان با سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به اسرائیل در سال 2022 گشایش یابد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با ما همراه هستید. نشست سازمان همکاری اسلامی در پیوند به افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان پیش از چاشت امروز آغاز شد. هدف اساسی برگزاری این نشست جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان خوانده شده. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در آغاز این نشست از جامعه جهانی خواست که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان دست به کار شود. در این نشست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و نمایندگان آمریکا و جرمنی نیز شرکت کردند. همکارم به طور مستقیم درباره این نشست جزئیات می‌دهد.
نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در پیوند به وضعیت بشری افغانستان پیش از چاشت امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. در این نشست وزیران خارجه نزدیک به 20 کشور و نمایندگان برخی کشورهای دیگر اشتراک کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در آغاز نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی وضعیت جاری افغانستان را بحرانی عنوان کرده گفت در حال حاضر نزدیک به 22.8 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. او به سقوط اقتصادی افغانستان نیز اشاره کرده گفت در حال حاضر پولی برای پرداخت معاشات کارمندان دولتی و خریداری موادهای مورد نیاز وجود ندارد. وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی و سازمان همکاری اسلامی خواست که برای حل مشکلات کنونی افغانستان دست به کار شوند. آقای قریشی گفت
اهمیت این گرد همایی برای افغانها بیشتر از یک نشست سمبولیک و یک موضوع مربوط به بقا است.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم در این نشست سخنرانی کرد و گفت که جامعه جهانی هم در پیوند به وضعیت افغانستان نگرانی دارد. او با اشاره به حقوق بشر در افغانستان به ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران گفت جهان از این حقوق حمایت میکند. وزیر خارجه عربستان همچنین از تداوم کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داد. در همین حال حسین ابراهیم طه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در این نشست از یک افغانستان مسئول و باثبات و امن اعلامی حمایت کرد و گفت مشکلات کنونی افغانستان به کار مشترک جهان و منطقه نیاز دارد. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی افزود که این سازمان همواره موقف روشنی در مورد افغانستان دارد و امیدوار است این نشست بتواند زمینه را برای حل مشکلات افغانستان فراهم کند. قرار است که امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان نیز در این نشست سخنرانی کند. این نشست به درخواست عربستان سعودی برای بررسی مشکلات افغانستان و پیدا کردن راه‌های حل آن برگزار شده است. در این نشست وزیران خارجه و نمایندگان بیش از 50 کشور اشتراک کردند. این نشست هنوز ادامه دارد و جزئیات بیشتر مربوط به آن در سرویس‌های خبری بعدی برایتان راه خواهد شد.
با تشکر از شما همکارم به طور مستقیم درباره نشست سازمان همکاری اسلامی در پیوند به افغانستان گزارش می‌داد. این نشست پیش از چاشت امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. همین حال سریا پیکان کارشناس مسائل سیاسی در خط مستقیم تلفن با ماست. پیمان صاحب سلام و پیکان صاحب با مسرت سریا پیکان. پیکان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. به باور شما نشست امروز در اسلام آباد از چی اهمیت برای افغانستان برخوردار است؟
سلام به شما، تقدیم از آب شنوندگان شما. می فهمیم که افغانستان بسیار در یک وضعیت نامساعد قرار داره و حل از انتظار از این میره که فاجعه انسانی در کشور رخ بده و این مسئولیت دولت ها هست که امروز که افغانستان در این خطه خاکی یکی از اعضای سازمان ملل متحد است، در انزوا قرار گرفته در حقیقت و یک کشور است که اصلا رابطه رسمی هیچ دنیای با کشور نداره و مخصوصا که پولهای افغانستان منجمد شده و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب هست. کشورهای اسلامی با مسئولیت خود باید بدانند که من حیث یک کشور اسلامی صدای مردم افغانستان شوند و بتانند تا ای که مردم افغانستان از این مشکلات که رونما شده از این نجات پیدا بکنند. ما فکر میکنم که این نشست به خاطر از این خواد بود که کمک های بشر دوستانه صورت بگیره، اما موضوع اقتصادی، موضوع از این که چطور مثلا امارت اسلامی به رسمیت شناخته شوه و ما یک دولت مشروع از ناحیه بین المللی داشته باشیم، شاید سر از این مسائل هیچ بحث نخواد شوه و شاید پاکستان
بله. با معذرت حرف شما را قطع کردم. وزیر خارجه پاکستان در این نشست بار دیگر گفته که بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان پیامدهای خیلی بد خواهد داشت. به نظر شما یا پاکستان واقعا خواهان جلوگیری از چنین وضعیتی در افغانستان است و یا با میزبانی نشست سازمان همکاری اسلامی به دنبال اهداف یا هدف دیگر است؟
خب معلوم دار که پاکستان اهداف خود از سالیان بسیار طولانی در تاریخ افغانستان داشته و این هدف خود داره. بدون منافع خود هیچ گاهی میزبان چنین یک مجلس نخواهد بود. ما فکر نکنیم که این سازماندهی ها تنها به خاطر از این باشه که به خاطر رسمیت شناختن طالبان باشه و یا این که به خاطر از اینکه بحران بشری در افغانستان رو نمونه شه، اما منافع خودش هست و ای به این معناست که طالب ها را می فهمونه که من این توانایی را دارم که به دنیا صدا بکنم و جامعه اسلامی را بخوایم که تا با شما همکاری بکنه و اگر به این هدف خود رسید دست پاکستان بالا خواهد بود، بالای طالب ها، و به طالب ها همیشه دیگه باید فرمان بردار باشه از پاکستان از گذشته بیشتر و ای یعنی کار خود بود که افغانستان به دستشان خود بود.
اما من پاکستان پاکستان چند پیش چند محمولی از کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاد. فکر نمی‌کنید که پاکستان از بحران بشری احتمالی در افغانستان نگران است؟
ببینین، افغانستان توسط همسایه‌های خود زمیر آلت رسیده. ما با چند محمولی غذایی نمی‌تونیم که پاکستان بگوییم که جبران میکنه کارهایی که در افغانستان صورت گرفته و حالتی که در افغانستان آمده. این که کمک همسایگی میکنه، یک چند معمولی غذایی روان میکنه، او هم جلو فقر از انسانها و گرسنگیشان نمیگیره، این جای را نمیگیره. ما به این دل باید نباید خوش بکنیم. ما میخواییم که مسئله افغانستان اساسی بنیادی با در نظر داشت منافع ملی افغانستان حل شود و همه کشورها منافع خود را ببینه. ما نمیگیم که پاکستان منفعت خود نداشته باشه یا ایران نداشته باشه یا سایر کشورهای اسلامی، اما منافع ملی و هویت ملی افغانستان فراموش نشه. افغانستان یک کشور مستقل و آزاد بوده و عضو جامعه ملل است و این را باید اینا در نظر بگیرن که افغانستان از این حالت برایه و این خودش برای جهان در حقیقت خوب نیست و آینده جهان یک کشور را که در این حالت قرار دادن خوب نخواهد بود و از این نایه بسیار متضرر خواهد شد دنیا، مخصوصا که امسایه های ما. ما آرزو داریم که همه کشورهای اسلامی در آخر یک قطعنامه را صادر کنند که ای به نفع مردم افغانستان تمام شد و ما بتانیم که یک افغانستان مستقل و آزاد داشته باشیم.
آیا نشست سازمان همکاری اسلامی در کنار بحث روی کمک‌های بشری به افغانستان راه را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای اسلامی باز خواهد کرد؟
این دو مسئله جدا هست. یک به رسمیت شناختنی هست که به شکل دجوری یعنی دائمی میشناسن و یکی هست که ما شما میبینیم کشورها سفارتخانه‌هایشان وجود داره نه کدام تشریفات دیپلماتیک وجود داره. شما میفهمین وقتی که یک سفیر از یک کشور به یک کشور دیگه میره، او نماینده رئیس جمهور یک کشور میباشه و او را رسما باید رئیس جمهور اما کشور میزبان بپذیره. اما در افغانستان متاسفانه که تمام پروتکل‌های دیپلماتیک بر هم خورده، هیچ چیز وجود نداره. سفارتخانه هست، سفیرها هم کار میکنن در اونجا و به شکل غیر مستقیم. این یک حالت بسیار بن‌بست است. اصلا نمیتونیم بگوییم که ما یک روابط بین المللی خوبی را دنیا با ما داره و ما یاد داریم با دنیا. نه، این کمک های بشری کشورهای اسلامی تلاش میکنه که انسان ها در افغانستان از بین نرن و اطفال به امراض مختلف گرفتار نشه. این نمیتونه که به رسمیت شناختن کشور ما کمک بکنه، اما میتونه که شناخت غیر رسمی بعد از یک مدت زمانی که طالب ها بتونن شرط و شرایط دنیا را عملی کنن، به شناخت عملی تبدیل میشه و به شناخت رسمی تبدیل میشه. او وقت است افغانستان یک کشور خود بود که مشروعیت بین المللی پیدا خواهد کرد.
با تشکر از شما. گفتگوی بود با ثریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. چندین کشور اروپایی تدابیر جدید را برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا اتخاذ کردند. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزیر ترانسپورت ازبکستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که کار خط آهن ازبکستان و افغانستان در بهار سال آینده آغاز می شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه تویترش نوشته است در این دیدار که شام روز گذشته در اسلام آباد صورت گرفته است، الهام محکموف وزیر ترانسپورت ازبکستان گفته است که افغانها را در عرصه خط آهن آموزش می دهد و روی همکاری های همه جانبه اقتصادی با افغانستان نیز تاکید کرده است. قابل یادآوری که افغانستان، ازبکستان و پاکستان در سال 1399 با هم روی نقشه رای آهن بین سه کشور توافق کرده بودند. این سند همان سال میان حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان، معاون صدر اعظم ازبکستان و مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان امضا شده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی از کاهش فعالیت زنان تجارت پیشه در این ولایت ابراز نگرانی می کند. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت غزنی امروز به رادیو آزادی گفت فعالیت این زنان از 100% به 10% کاهش یافته است و این موضوع ضربه بزرگ اقتصادی برای این خانم ها وارد کرده است. آقای قلندری میگوید زنان تجارت پیشه در زمان حکومت قبلی در بخش های تولید مواد خوراکه، بافندگی، صنایع دستی، زراعت و بخش های دیگر فعالیت داشتند و افزود حالا به دلیل مشکلات بانکی و همچنین نبود بازار کارهای آنها صفر شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 99 افغانی و 95 پول، 1 یورو 109 افغانی و 12 پول، 1 پوند انگلیسی 127 افغانی و 84 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 51 پول، 1000 روپیه هندی 1118 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چندین کشور اروپایی تدابیر جدید را بار دیگر وضع کردند تا از سرعت شیوع بیماری کووید 19 بکاهند. همزمان در آمریکا رئیس جمهور جو بایدن گفته که کشورش در برابر افزایش موارد ویروس کرونا آمادگی دارد. در این میان سازمان صحی جهان گفته که موثریت واکسین ها در برابر نوع اومیکرون ویروس کرونا تا هنوز معلوم نیست. بیشتر در این باره از مقیم نائب میشنویم که همین حال در استدیو با من است.
هلند قرنطینه سرتاسری را اعلام کرده که سر از امروز یک شنبه به اجرا گذاشته شده. مارک روتی صدر اعظم هالند گفته که وضع قرنطینه در کشورش به گفته او اجتناب ناپذیر است، زیرا نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون موج تازه را سبب شده است. او افزود که این همه دقیق یک هفته پیش از جشن کریسمس رخ می دهد. صدر اعظم هالند اضافه کرد که جشن کریسمس از آنچه که توقع می رفت کاملا متفاوت است. در این میان مقام های صحی در هالند و دیگر کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا نگران افزایش بیماران بالاتر از گنجایش شفاخانه ها هستند. در این حال مقام های صحی بریتانیا گفتند که موارد روزانه اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا روز جمعه بی پیشینه بوده و تعداد مبتلایان در همان روز به 25,000 مورد رسیده است. جرمنی بریتانیا را در فهرست کشورهای دارای خطر بلند کووید 19 قرار داده است. چندین کشور اروپایی به شمول فرانسه و اتریش همین اکنون تدابیری را در ارتباط به وضع محدودیت ها بر مسافران از بریتانیا وضع کردند. مقام های جرمنی، فرانسه و دنمارک را همچنان در میان کشورهای با خطر بلند ویروس کرونا درج کرده، اما در رده کمتر از بریتانیا قرار داده است. پاریس مراسم آتش‌بازی در سال نو را فسخ کرده است. آیرلند قیود رفت آمد بعد از 8 شب در رستوران ها و میخانه ها و همچنان محدودیت ها در برگزاری محافل را وضع نموده است. میخائیل مارتین صدر اعظم آیرلند در سخنرانی روز جمعه خود خطاب به مردم از وضعیت غم‌انگیز در ارتباط با ویروس کرونا در کشور سخن گفت. در میان افزایش موارد جدید ویروس کرونا، ایالات متحده میخانه ها و رستوران ها را در شهر نیویورک به طور موقت بسته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه از وضعیت مبارزه با کووید 19 معلومات تازه ارائه خواهد کرد. این در حالی است که موارد اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده رو به افزایش است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در حساب تویترش و نقل سخنان رئیس جمهور بایدن نوشته که امریکا برای جلوگیری از افزایش موارد ویروس کرونا آمادگی دارد. رئیس جمهور آمریکا از مردم کشورش خواسته که خود را واکسین کنند و دوز تقویتی واکسین را نیز بگیرند. در این حال سازمان صحی جهان WHO دیروز شنبه گزارش داد که اومیکرون در حال حاضر در 89 کشور سرایت کرده. سازمان صحی جهان خاطر نشان می کند که پرسش های اصلی در مورد اومیکرون تا هنوز بی پاسخ ماندند، از جمله اینکه واکسین های موجود کووید 19 چقدر در برابر آن موثرند و اینکه آیا این نوع ویروس باعث ایجاد بیماری شدید در بسیاری از افراد مبتلا می شود یا خیر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. 1:23 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند که در وضعیت بد به سر میبرند و زندگیشان خیلی با محدودیت به همراه است. از چند روز به این سو شمار زیادی از پناهجویان افغان به رسم اعتراض دهانشان را در اندونزیا دوختند و تا چند تن آنها اقدام به خودسوزی کردند. نیاز فرهمند، یکی از این پناهجویان، به رادیو سودی گفت که از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی میخواهند که به وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا توجه جدی کنند. جاوید نعیمی با این جوان افغان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چند سال است در اندونزیا زندگی میکند و آیا به صورت قانونی در آن کشور به سر میبرد؟
ما خودم از 2014 بدین سو در اندونزیا زندگی میکنم، در شهر پیکانبر اندونزی، و ما اینجا تحت پوشش یونیسیاریم، یونیسیار کارت و یکی دی ما از المسکر کارت داره، ما حق بودباش را اینجا داریم به طور قانونی.
بله، تا حالا شما و سایر پناهجویان افغان به اعتراض ها و تحسنت و دوختن دهانتان اقدام کردین، چی نتیجه داشتی عمل کارهای شما؟
از اعتراضات و تحسن و تظاهرات ما نتیجه ملموس به دست نوردیم. پاسخ سازمان هم و پاسخ سابق است که بر ما میگه که شاید شما تا آخر عمر از حق اسکان مجدد محروم بمانید و تا آخر عمر شاید اسکان مجدد نشوید.
از حکومت اندونزیا و جهانیان چی میخواین؟ چی کنن برای شما؟
پیام ما با کشور اندونزی، UNHCR و سایر نهادهای حقوق بشری و همچنان کشورهای پناهنده پذیری است که به این بی سرنوشتی ما پایان دهید. ما سالیان متمادی با بی سرنوشتی محض بدون داشتن هیچ گونه حقوق قابل انسانی زندگی کردیم. صبر ما لبریز شده، خانواده های ما در افغانستان در خطر است و ما اینجا هم دست ما از همه چیز کوتاه است و ما نمیتونیم خانواده های خود را حمایت بکنیم. بنابراین خواهش ما از تمام سازمان ها و نهادهای حقوق بشری است که در مورد پناهجویان و پناهندگان اندونزی توجه کند و تلاش کند که مردم از این بدبختی و بی‌سرنوشتی نجات پیدا کنند.
شرایط زندگی تان در حال حاضر در اندونزیا چگونه است آقای فرهمند؟
شرایط پناهندگان و پناهجویان در اندونزی بسیار وخیم است، چون دولت اندونزی کنوانسیون 1951 را امضا نکرده، بنان خود را مکلف به دادن حقوق قبلی انسانی با ما نمیداند و اینجا ما هیچ گونه حقوق قبلی انسانی مثل حق کار، حق تحصیل، حق مسافرت از یک شهر به شهر دیگر، حق رانندگی، حق داشتن یک سیم کارت، حتی داشتن یک اکاونت بانکی نداریم و فقط حقوقی ما با ما داده شده همی خوردن و خوابیدن است و دیگر هیچ. و دلیلی که ما اعتراض کردیم، تظاهرات کردیم، تحسن کردیم همی کندی پروسیس کاری ماست. پروسیس اسکان مجدد بسیار با کندی پیش میره. مردم ها سالیان متمادی اینجا در مدت یک دهه اینجا منتظر مانده، اما متاسفانه تا هنوز از این حق برخوردار نشده و حتی سازمانم برای ما میگه که شاید از این حق تا آخر عمر برخوردار نشوین. بنابراین این موضوع باعث شده که دوستای ما دوچار امراض روحی روانی شوه و از به سرنوشتی محض رنج ببره. ما از کشور فرار کردیم که اونجا جان ما در خطر بود، اما اینجا ما آمدیم دوستای ما، عزیزای ما خودش خود را از دست خود آتش میزنه، از دست خود از چون واقعا این به سرنوشتی و این طولان مدت بودن اینجا باعث شده که خود مردم خود تناب دار به گردن خود بیاویزه و حتی خود را آتش بزنه و دهان خود را بدوزه.
گفتگوی بود با نیاز فرهمند، یکی از پناهجویان معترض افغان در اندونزیا. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه صحت به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع ساعت اول روی امراض جلدی و راه های درمان آن متمرکز است و در ساعت دوم یعنی از 3 تا 4 با مهمان برنامه در مورد دردهای مفاصل و درمان آن بحث می شود. شما می توانید در جریان برنامه با استفاده به این شماره ها تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید. 0042-21-12-45-01 و 0042-21-12-46-01. شماره آخر یعنی 0042-021-12-46-01. شماره واتساپ رادیو آزادی هم است، می توانید که از طریق واتساپ هم تماس بگیرید. اگر به اینترنت دسترسی دارید همچنان می توانید که از طریق اسکایپ هم با تماس شوید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست.
پیام ها و نظریات شما.
جلونی سم یکی از کارمندان سابق دولت است. از ما محترم این مماش ما ماندم ما را ستارات تبدیل کرده. یعنی خودش خوب آدم بود، در میتور پیش شورای امنیت هم مکسر رهبری میکرد. همی اعضای گروه دیگه ازی امنیتی ازی تمام مردم از ستارات تغییر تبدیل کرد. ما محترم میخوایم کمی میگه ای جامعه بین ملت چرا خمیم ما شما مردم بودم ایش گروه شد بسش بکنیم مردم از گشنگی میمورد.
السلام علیکم با همه کارکنان رادیوی آزادی و بشنوندگان رادیوی آزادی. سمیع الله هستم از شهر کابل. همی صدای ما را پخش کنین، همی کمک همی خارجی همی کنه، همی زمی کابل مکمل، همی زورمنده طالبا قماندانه از کرایش، همی جا اینمی کمک اینمی هم میگیره، باید تونه شوه، باید بررسی شوه از طرف جامعه بین المللی، باید باید غریب و باید فقیر باید سپرده شوه.
من از ولایت بغلان به همراه شما صحبت می نمایم. تمام مردم بغلان ار گرسنگی با خدا هر کس دست می دود ای بر ای بر بیقی نی نان است نی آب است، مردم مریض است، دوا یک ساکت دوا 5 روپه بوده الان 50 روپه شده، 50 روپه بوده 150 روپه شده، یک سیر گندم 320-330 روپه است، یک سیر آب 500 افغانی.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. اما پیش از آن فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره بحران افغانستان در اسلام آباد جریان دارد. این نشست به ابتکار عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می شود. روسیه 200 تن دیگر را از افغانستان انتقال داد. پناهجویان افغان در اندونزیا از وضعیت شکایت می کنند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا عازم امارات متحده عربی می شود و اوکراین بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 1:31 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویاهای ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به برنامه شکست سکوت خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. در این برنامه پنجشنبه گذشته در مورد خانه های امن در افغانستان بحث کردیم. زنان و دختران قربانی خشونت های خانوادگی سالهای سال در این خانه ها نگهداری شدند. سازمان عفو بین الملل به تازگی اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان شماری از خانه های امن را بستند و زندانیان را رها کردند که به خاطر خشونت مبتنی بر جنسیت مجرم شناخته شده بودند. این سازمان گفته که احتمال می رود که زنان و دختران قربانی خشونت که در خانه های امن نگهداری می شدند با خطر انتقام جویی این زندانیان روبرو شوند. دو مهمان داشتیم، سمیرا حمیدی کمپاین کننده بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل و یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان با نام مستعار لیلا. چرا طالبان برخی از خانه های امن را بستند؟ پاسخ این سوال را که از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده این پخش کردیم.
خانه امن به او وقت که جور شده بود به مو زمان مرتبط بود، چون شاید آنها را کارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات فامیلی نداشتند، خانه امن را به وجود آورده بودن. ولی راپورای دقیق بسیار داشتم که خانم‌ها در خانه امن هم در امن نبودیم، با مشکلات با فراوان مواجه بودن، فلحاظا نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد.
خانم حمیدی، زنان در خانه های امن به نظر شما مسئول نبودن؟
سلام آقای احمدی، سلام به شما، به میمان برنامه و شنوندگان برنامه شما. من فکر میکنم سخنان آقای مجاهد خیلی غیر مسئولانه است، به خاطر از اینکه ما شما شاهد تغییرات زیاد در زندگی زنان در 20 سال گذشته بودیم، بخصوص زنانی که متضرر خشونت های مختلف در افغانستان بودند. از گوش و بینی از اینکه گوش و بینیشان بریده شده، از اینکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، به بد داده شدن، به زور به ازدواج اجباری مجبور شدن و غیره خشونت ها که خانم ها به اون مواجه شدن. البته خانه های امن یگانه مکان بوده برای خانم های متضرر که در اونجا امن باشن، اونا از خدمات مختلف حمایت شوند، برخوردار شوند و در پالوی از او قضایشان توسط سیستم عدلی و قضایی رسمی در افغانستان مورد البته بررسی قرار بگیره. تعداد زیادشان البته خانم هایی که با اطفال خود بی سرنوشت بودن و هیچ جایی نداشتن، در این خانه های امن تانستن که حتی خودشان به کارهای مختلف مصروف شوند، درس بخوانند، اولادشان تعلیم حاصل بکنه و ای که یک شایعه را آقای مجاهد اساس قرار میتن و در قسمت بسته شدن ضرورت نبودن خانه های امن امروز در افغانستان صحبت میکنن، به نظر من سخنانشان غیر مسئولانه است.
تشکر از شما. بیاین در مورد سخنان آقای مجاهد از خانم لیلا هم بشنویم. متاسفانه تماس ما با اونا قطع شد، کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار شبه. گفته میشه که طالبا تمامی خانه های امن را هنوز نبستن. من دقایق پیش از یک قربانی خشونت خانوادگی با نام مستعار شکریه در یکی از خانه های امن این سال را پرسیدم: در خانه امن چه سهولت ها برای شما مساعد بوده؟
در خانه امن در اونجا بهترین چیزا و بهترین تخت موقعات ما دارو. تو وقت که مثلا که اول که از نماز میخوزی نماز میخونی دیگه، بعد از صبحانه ما میخونی دیگه، بعد دست ما شروع میشه. اول میبخشی دیگه با ما وردش میتونی و استاد ما وردش میکنو، در وردش چخصی یک و ساعت وردش ما پرا شد، بعد از دست ما میخونو در تخت موقع دارو، قرآن شریف هم الوچه هست، دری هم هست، رویزی هم هست، انگلیسی هم هست، بعد از دیگه اشوازه دارو دیگه در اونجی بهترین دیگه قضا با ماده می کنی دیگه. یه خوب هست دیگه، در امن هست، ما خود استاده ما میسی مادری ما خواهر ما امره یزینا زیاد خوش هست دیگه.
اما طالبان میگن که در خانه های امن یک سلسله مشکلات وجود داره. آیا شما در جایی که هستین مشکل را احساس میکنین؟ مشکل وجود داره؟
نه خیر نیست. ما چیز اینجا هستم تقریبا ما 15 سال میشونی که در همون جایی امن هستم. 15 ساله بودم که در جایی امن هستم. خب خدا قسم میخورم در همون 15 سال ما یک روزم ندیدن دیگه که همون تو مثلا یشتو یا روز همون تو مرکزیه. چون که کارمنده ما هست دیگه، همون کارمنده ما هیچ کس اجازه نمیده کامره ما بیشنی دیگه اونجا.
نگرانی عمده شما چیست پس از سقوط افغانستان به دست طالبان؟
نگرانی ما مو هست ما کل اگر تشویش هست دیگه چه همو کارای ما کل اگر همو توبان چه دیگه محکمه ما نیست، وزارت نیست دیگه، وقتی رو مثلا یک جد دیگه جان دفتر باشته بین خوانده ما کارمنده ما هست دیگه. خب فعلا ما نمی کنم چه همو کارمنده هم می باشه دیگه یا او هم نمی باشه، چرا تو جایه زیاد بوده اینجا دیگه و زیاد جایه اینجا جور بود دیگه و وقتی و همون آمده کلگیش خراب خواه دیگه رفت دیگه. اما زنایشون چی بود و هم در پلیسخی زندان بوده دیگه. ما خود ما امیال خود ایست امن احساس نمی کنه دیگه چهل مر تو خود کرد، چرا چه مکمه ما معلوم نیست، مکمه ما واضح نیست دیگه، وزارت نیست دیگه، بسیار به تشویش هست. ما می خواهیم سرنوشت ما معلوم شو.
خب خانم حمیدی، تبصره شما در مورد نگرانی این زن قربانی خشونت چیست؟
دقیقا من فکر میکنم البته صحبت هایی که ما داشتیم امرای خانم هایی که در خانه های امن هستن، همچنان مسئولین که در خانه های امن که البته هنوز هم فعال هستن داشتیم، امی یک پراگندگی و بی‌نظمی و بی‌سرنوشتی است که در سیستم کاری از این خانه های امن بخصوص در قسمت فراهم کردن خدمات برای خانم های متضرر به وجود آمده. ما در البته 15 سال یا 16 سال گذشته زمان که خانه‌های امن ایجاد شد شاید یک سیستم منظم بودیم. البته در شروع طبعا خانه‌های امن به استاندارد بسیار بالا نبود، اما روز با تغییر زمان، با برنامه‌های آموزشی، با فراهم نبودن سهولت‌های مختلف، این خانه‌های امن همشان بسیار مسلکی شدند، سیستم‌های منظم ایجاد شد. وزارت امور زنان که امروز متأسفانه وجود نداره، یک سیستم نظارتی بسیار منظم به وجود آورد. در پولی از او خود امی حمایت عدلی و قضایی توسط داشتن وکیل مدافع، پیگیری قضایای از اینا همش بسیار به شکل منظم پیش می رفت که متاسفانه همش امروز مختل شده و هیچ نوع سیستم حمایتی برای خانه‌های امن وجود نداره. و من با این خانم 100% موافق هستم و امی که اگر این خانه‌های امن که باز هست، اگر اینا هم به مرور زمان شناسایی میشن و متاسفانه توسط طالبا بسته میشن، این خانم ها اگر دوباره روان میشن به خانه هایشان یا به یک حالت بی‌سرنوشتی رها میشن که حتی شاید جای رفتن نداشته باشن، شاید فامیلایشان دیگه اینا را نپذیره، یا شاید فامیلایشان اینا را مورد خشونت و حتی تهدید به مرگ بکنه. این یک موضوع خیلی نگران کننده است که ما همچنان در سند که دیلامی که به نشر رساندیم به او اشاره کردیم.
هنوز هم تماس تلفنی ما با مهمان دیگر برنامه دوباره برقرار نشده. خب در مورد این که چه سهولت ها در خانه های امن به زنان فراهم شده، از رشمین جوینده یکی از فعالان حقوق زن پرسیدم.
خانه های امن بدون او باعث کاهش آمار خشونت ها می شد، یکی به شکل مستقیم و دیگرش به شکل غیر مستقیم، که ما از شکل مستقیمش میتونیم بگویم زنایی که در خانه‌های امن پناه می آوردن، بریده شدن بینی و گوششان، پاره کردن دهانشان و اکثر اوقات از زندانی کردن زنها در خانه جلوگیری میکرد، که بیشتر وقتا این جنایت ها از طرف شوهر خانم یا از طرف خانواده شوهرش اتفاق می افتاد. و نوع دیگه این خشونت ها رو میتونیم بگوییم به شکل غیر مستقیم اتفاق می افتاد، چون موجودیت خانه های امن و امین سکتورهای منع خشونت علیه زنان یا امین وزارت امور زنان، اینها اراس و تهدید بودن برای خانواده هایی که اهل خشونت بودن و خشونت میکردن. و مثلا شوهری که خانمش میخواست شکنجه بکنه به این فکر بود که اگر خانمش زیاد شکنجه کنه احتمال میره که خانمش فرار کنه و پناه ببره به خانه های امن. یعنی به نحوی میتونیم بگوییم که تأثیر گذاشته بود وجود خانه های امن، وزارت امور زنان و سکتورهای منع خشونت علیه زنان روی رفتار خانواده ها تا حدی، یعنی در کل نه ولی تا حدی تأثیر گذاشته بود که اونها از امو برخورد بعدش از دختراش و خانمش ها جلوگیری بکنن.
بیاین از زبان زن بشنیم که برادیو آزادی گفته که حدود یک سال در یک خانه امن در کابل بود، او که به دلیل آنچه که تعدیدها خواندن نخواستن نامش افشا شود در یک مکان نامعلوم در افغانستان بسر میمیره. مشنایم ازش بیشتر.
خشونت خانوادگی، ظلم، لطکوب، شکنجه، رویه بد، ندادن غذای درست، نرساندن لباس به من و در هر کاری ملامت شمردن من دلایل بودند که من مجبور به ترک خانه شدم و به خانه امن رفتم. اکنون که در خانه امن نیستم، زندگیم در خطر است. من از خانه فرار کردم و آنان مرا زنده نخواهند گذاشت.
خب خانم حمیدی، در باره این نگرانی خانم شما چی تبصره دارین؟ گفت که اگر به دست خانوادهش بیفته کشته خواهد شد. فکر میکنین با توجه به اطمینانی که طالبان میتن چون این چیز اتفاق خواهد افتاد؟ چقدر محتمل است؟
هیچ نوع سیستم نظارتی وجود نداره. درست یک سیستم منظم نظارتیه که امی خانم که از خانه امن پس میره به خانه خود. چطور گروه طالبان سیستمی را که دارن یا بر شکل که میگن که نظارت هیچ مشکل رخ نمیده به دختر خانم یا به یک خانم، چطور امیر مطمئن میسازن؟ ما شما ما متاسفانه در گذشته شاهد همچون یک وضعیت بودیم که با استفاده از عدالت غیر رسمی جرگه ها تصاویم گرفته شده با امی میانجیگری بزرگان، مثلا یک خانم یا یک دختر پس به خانهش روان شده، به مجرد که دختر و او خانم پس به خانه رفته او را بردن توسط پدر، شوهر یا برادرها، یا ای که به وضعیت بسیار خشن او مواجه شده، یا ای که به مرگ مواجه شده. ما شاهد مثالای زیاد از این هستیم. یک موضوع دیگه ای است که یک تعداد از این خانم‌ها طبعا قضایی داشتن که افراد که با اینا خشونت کرده بود یا اینا را مورد تبعیض و خشونت‌های خیلی خشن قرار داده بود، اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بودن نظر به قانون منع خشونت علیه زنان. وقتی که زندان پلچرخی و دیگر زندان‌ها در افغانستان با آمدن طالبا باز شده، تمام این کسایی که مجرمین بودن امروز آزاد هستند و صد و صد یک کارشان همی است که اینا پشت این خانم‌ها میگردن، پشت فامیلایشان میگردن و پشت وکیلای مدافع و پشت او دفترهایی که البته حمایت کردن از این خانم‌ها. به این اساس من هیچ نوع مسئولیت برای خانم‌هایی که متضرر خشونت هستن در داخل خانه‌شان یا ایست که اینا در بیرون تنها زندگی بکنن نمیبینم متاسفانه، و هیچ نوع سیستم امروز وجود نداره. بله. کاش وزارت امور زنا مثل قبل میمون تا
خانم حمیدی
هم میتونستم نظارت پیش ببرم.
با معذرت، ما همه این نگرانی ها را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم. این است پاسخ آقای مجاهد.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانم ها برای بدیل کار کرده، به محاکم دسترسی خانم ها را آسان تر می سازه که آنها بتونن شکایت خود در محاکم درج کنن، اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و تعدا با خانم ها گرفته شوه. این مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
خب قسمی که گفته میشه مسدود شدن خانه های امن مشکلات را میتونه بیاره که در جریان برنامه بهش اشاره شد. از خانم رشمین جوینده فعال حقوق زن در این مورد هم پرسیده ایم.
قطعا که با بست شدن خانه های امن تمام ای زن ها، تمام ای قربانی های خشونت دیگه بدون هیچ امیدی شدن و هیچ امیدی ندارن که برای آنها پناه ببرن، و قطعا که تعداد زیاد از اینها مرگای خاموشانه را در چارچوب خانوادش را فعلا تجربه میکنن. قراره که ما میفهمیم بعد از به حاکمیت رسیدن طالبان خانه‌های امن به هم خورد، تعداد از زنها به زندانها انتقال داده شدن و تعداد دیگه اینها به دست هم و خانواده ها سپرده شدن تا هر قسمی که او خانواده و خودشان میخواین اینها رو به قتل برسانن، به شکنجه بکنن. پدرایی که معتادن به محض ای که پولش خلاص شد و دیگه پولی نداشتن، اولین گزینه ای که اونها انتخاب میکنن برای پیدا کردن موادشا فروختن دخترهاش هسته، که اکثر وقتا به طور تکرار دخترش رو میفروشن. منظورم به طور مکرر یا تکراری است که مثلا یک بار دخترش به عقد مردی در میآوره و مقدار پول از او میگیره و بار دیگه باز او رو دوباره به نکاح یک جنجال خلق میکنه، طلاق دخترش میگیره، دوباره او رو با نکاح مرد دیگه در میآوره تا پول بگیره. و ما شاهد قضایایی بودیم که تا چهار بار این اتفاق افتاده که دختر خود دنکای کس در آورده و دوباره یک جنجال خلق کرده، ایرازو گرفته و باز برای مرد چهارم به فروش رسانده دختر خودشه. پس ما میتونیم بگوییم که با بسته شدن خانه‌های امن دوباره تمام این خشونت ها، این نوعی از خشونت و تمام انواع دیگه خشونت هایی که تا حال ما گفتیم، تمام اینها به اوج خود خواهد رسید.
خب آقای مجاهد میگه که در افغانستان زیر حاکمیت طالبا به قضایای خشونت علیه زنا و دختران رسیدگی خواهد شد، اما شما مطمئن نیستین. پیشنهاد شما چیست؟ چه راه حل را شما پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد ما همی است که باید در افغانستان یک مملکت است که نیم نفوسش زنا هستند و طبعا افغانستان یک مملکت است که با قوه کاری زنان ضرورت است. به او بختر از این که ما از نگاه مسائل عنعنوی فرنگی ما تمام کار مثلا مردا بر زنا در افغانستان نمیتونن پیش ببرن. پیشنهاد اول ما بر طالبا همی است که باید وزارت امور زنا را مثل که ما در اعلامیه خود هم پیشنهاد کردیم دوباره ایجاد بکنن، دوباره پس این وزارت داخل سیستم کابینه بسازن، کارمندای وزارت پس اجازه بدن که بیان کارهای خودش شروع بکنن تا این سیستم فراهم ساختن خدمات برای زنان در افغانستان ایجاد شوه و یک زنی که متضرر است او بتونه دل جمع بره به یک آدرسی که مربوط خودش میشه به اونجا مراجعه بکنه. پیشنهاد دوم ما ای است که خانه‌های امنی که طالبان اونا رو بسته کرده پس اجازه باز شدنشون نبته، به خاطر از اینکه ما فکر نمی‌کنیم که با متاسفانه با بیکاری، با فقر، با نبودن کار، با مشکلات یک هزار مشکل دیگه که امروز در 4 ماه گذشته افغانها مواجه شدن، خشونت علیه زنها افزایش پیدا کرده و پیدا میکنه در آینده، متاسفانه در آینده نظر به وضعیت. این یک تخمین است که در کشورهای مختلف تجارب نشان داده و به این خاطر هر زن و هر دختر نباید قربانی خشونت باشه و هیچ نوع سیستم نداشته باشه. به این خاطر بازگشایی خانه‌های امن و حمایت و توجه به خانه‌های امنی که هنوز هم فعال هستند خیلی ضروری است در این وضعیت زمانی. و بخش سوم
بله. تشکر خانم حمیدی، بسیار زیاد تشکر. فرصت بدین یک میمان دیگه هم تازه با ما پیوستن، یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان که نام مستعارش هست لیلا. خانم لیلا به برنامه خوش آمدین. شما حتما برنامه ما را دنبال کردین. خانم حمیدی هم پیشنهادهای داره به او از زنایی که در گذشته در خانه های امن زندگی می کردن بودن و امروز درهای خانه ها برایشان بسته شدن، اینا چی بکنن، به کجا برن، چیگونه خود حفظ بکنن؟
عرض سلام و ادب به شما و همه شنوندگان برنامه رادیو آزادی. تشکر از شما که برنامه وقت دادین تا ما چند لحظه با شما این مورد در دل بکنم. تشکر از شما. پیام ما به او خانمایی که قبلا در خانه امن بودن و حال دروازه های خانه امن برایشان بسته هستند، اونا لطف کرده ما را با خبر بسازن که کجا هستن، همو جای بودخواستان کجا هستن، تا ما بتونیم اونا را کمک بکنیم به یک رای نی به یک رای. چون من میدانم که هست خانمایی، یعنی ما داریم فامیلایی که خانما در اوجه زیر خشونت زندگی میکنن ولی اونا نمیتونن که صدای خود بلند بکنن یا اصلا آگاهی ندارن چنین مراکز. پس اونا ما را آگاه بسازن تا ما بتونیم اونا را کمک بکنیم به یک نحوه.
چگونه شما را آگاه بسازن خانم لیلا؟ از کدام طریق؟
خب میشه ای مثلا اونا از طریق رسانه ها یا از طریق یک دوستشان یا یک خیش و قوم یا مثلا از طریق همسایه، از طریق کی بفهمم، اونا خودشان یک رای برازی پیدا بکنن تا صدایشان به ما برسه، ما کمک خواهد کردیم اونا.
بله شما در بخش از برنامه شاید طرفای آقای مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را شنیدین، میگن که نیاز به خانه امن نیست و حکومت طالبان میتونن درست رسیدگی بکنن به قضایای خشونت. چقدر موافق هستین؟
خب
اگر دیده باشین طالبا چیزی که میگن اونقدر مورد عمل صورت نمیگیره، دیگه پاشون یعنی اونقدر عملی کار نمیکنن چیزی که میگن، یا ای که کار میکنن شاید وقت گیر باشن. دیگه ما به نظر ما یک خانم وقتی که زیر خشونت قرار میگیره اصلا او جرات از زیره نداره که با یک طالب صحبت بکنه، مانده کجایی که او مشکلات خود با او شریک کنه.
چرا جرات نداره؟ دلیل چیست؟ چرا جرات نداره؟ خب طالبان میگن که درشان برای زنان و دختران باز هست، راحت میتونن مراجعه بکنن.
ما تجارب خوشایند از دوره قبلی طالبان نداشتیم. شاید به این شکل همه خانمایی که در خانه شیشتن یا کسایی که در بیرون کار میکردن اونا یک تصویر جدای از طالب داره. علی طالب ها با او طالب ها نمیتونن را تفکیک بکنن، میگن طالب طالب است.
اما اینا خانم لیلا با مزرعت، اما طالبان استدلال میکنن که خب در مقایسه با نیمه دوم دهه 90 میلادی تغییرات زیاد آمده، اینا تغییر کردن.
خب شاید تغییر کرده باشن ولی مردم باور ندارن سرشان. مردم باور ندارن، میگن اینا پیش خود یک تحلیل داره از یه اوزا که اینا فقط ای کارا را که مثلا خانم ها را مثلا با روی لچ و میمانن بیرون یا بازار بگردن گست دفاتر دولتی همه بسته شده با روی خانم ها. ولی
تشکر از شما خانم امیدی. بسیار کوتاه تبصره شما در مورد سخنان خانم لیلا چیست؟ 30 ثانیه فرصت دارین.
من فقط امیرم میخواهم بگویم که متاسفانه طالبا در 4 ماه گذشته یک ناکامی بسیار جدی را در قسمت حقوق زنان فراهم نمودن خدمات بر زنان دختران در افغانستان نشان دادن. اونا هیچ نوع تعهد برای حقوق زنان در افغانستان ندارن و به اون
تشکر از شما.
اعتماد کردن سر طالبان یک مشکل بسیار جدی است که زنان دارند.
تشکر از شما سمیرا حمیدی، کمپاین کننده بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل، و لیلا یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان.
اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم تصمیمم نگردن دیهی سر
ز نسل آتش و دودم خبردار، که عمری مرگ آزمودم خبردار، به ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش